بردن به دیوار، ولی خانم مجری میگفت عقبتر عقبتر، انقدر میگفت که بابا جونت قندون رو پرت میکرد طرفش، میگفت مسخره، میگم جا نیست دیگه.
خانجونت که تا تلویزیون روشن میشد رو میگرفت که نامحرم اومد.
من اما اینجوری نبودم، محرم بودم، همدم بودم، همه جا بودم، زبون داشتم، اما چشام درویش بود، به کسی هم کاری نداشتم. خانجونت منو میچسبون به خودش.
رادیو رو میگم واکن.
کیف میکرد، بیرونم که میرفت مینداختم دور گردنشو، هی اخبار گوش میداد. درست رنگم سیاه بود، ولی گرم بودم، روح داشتم، حرف داشتم، آقا اصالت داشتم. دست بردم و پیچ موج رو چرخوندم. رادیو داشت از تهران قدیم میگفت، از حلیم سر سفره افطار. گفتم درت کجات میشه؟ گفت نکن روانی، اونجا باتریمه، باتریم ایندازن که همراهشون باشم. عقل نداری تو؟ چی کار به درم داری؟ گوش کن ببین چی میگم.
اینجا تهران است، صدای ایران.
گفتم میخوام ببینم درت به کجا باز میشه که انقدر از هر دری میگی. مگه میشه تو در نداشته باشی؟ لابد یه چیزی داری دیگه، مخفیه؟ گفت آره، قایمش کردم مافیا با شات شب نزند، اینقدر تکونم نده، موج افتاد تو صدا. چند تا زدم تو سرش که پارازیتش کم شه. گفت میگم عقل درست درمون نداری، واسه همینه میزنی تو سرم که چی بشه. بابا از اسب افتادم، از اصل که نیفتادم، درسته کم رونق شدم، ولی هنوز حرف دارم واسه گفتن. اون قدیما من اولین نفری بودم که شماره کوپونا رو اعلام میکردم، همچین که میگفتم شماره 365 شهری و 298 روستایی روغن میدن، ملت میرفتن سر وقت کوپوناشون و شماره رو بر میداشتن میدویدن تو صف. یه عده‌ام تو همون صف سر شماره بحثشون میشد، بقیه میگفتن آقا رادیو گفته، یعنی من، روغناشون رو میگرفتن و میرفتن. اصلا از وقتی در منو بستن و به تلویزیون رو دادن روغن کم شد. گفتم اصلا تو میدونی چند نفر با من تنظیم میکنن؟ گفتم چی رو؟ گفت میزان اوره خونشون.
ساعت و دیگه
من بگم ساعت 19:30 دقیقه است، همه قبول میکنن، میدونن الکی نمیگم. رادیو رو برداشتم و گذاشتم رو تاخچه، بعد گفتم چند تا در داری؟ گفت تو از اون دونه درشتاش یا؟ گفتم یعنی اختلاسگرم، مال مردم رو میپیچونم. یه نویزی افتاد تو تنش و موجش رو پیدا کرد. گفت نه جونم، منظورم از اون زبون نفهماشی، مگه نمیگم در من همین پیچه، پیچه رو بچرخون، این در منه، میره تو رادیوهای دیگه. تازگی پیچم که ندارم، دیجیتال شدم، ولی هنوز اصالت دارم. اون قدیم ترا زور به زور قصه میگفتم، از جمونگ بهتر، صبح به صبح، جمعه ها همه مردم میخکوب میکردم پای خودم. یه بار یادم بابات اومد شیرین کاری کنه، بابا بزرگ قندون رو پرت کرد طرفش که یعنی ساکت شو ببینم ملون چی میگه. اونو برای چی آوردی؟ گفتم نترس، فازمتره، میخوام درتو وا کنم بدونم چی توی توئه که انقدر میدونی.
بیست و 33 دقیقه و 23 ثانیه رادیو تهران و سفره‌ای که به خاطر شما پهن در ماه مبارک رمضان. قراره مهمان عزیز ما، یکی از آدم‌های خوب این شهر، تا چند ثانیه دیگه بیان رو خط تماس و گفتگومون رو آغاز کنیم.
یا منتها کن شکبر،
یا منتها کن شکبر،
یا کن شکبر،
یا راه من نبرا، یا اسمان سارا،
یا موین من لامو،
یا امان من لامو،
یا امان من لامو.
برگ دیگری از کارت دعوت ما، آشتی خورشید و ابر. شما به این میهمانی دعوتید. هنگام سلام فرشتگان، موسم اذان، رادیو تهران دعوت. مهمونای عزیز سفرمون، بدونید که ما امشب از آقای علی اسودی که تو این شهر کارهای خوب انجام میدن دعوت کردیم بیان بشینن کنار ما، گپ بزنن و بگن که کارشون از کی شروع کردن و باقی ماجرا. آقای اسودی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
سلام علیکم، عرض خدا قوت و قبولی تاد و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب میتونم با تو صحبت کنم و صورتی که حالا یه سری هم درد و دل هم یه سری خبر مثبت انشالله که بتونیم حضور خوبی داشته باشیم.
انشالله افطار در منزل تشریف داشتین؟
بله ببخش محل کار بودم.
آخه خدا قربان
زنگ که میگه انشالله یه صحبت گرمی داشته باشیم ما در خدمت شما.
افطار کردین دیگه؟
بله
خب خدا رو شکر. پس قوت دارید برای یه گفتگوی حسابی.
بله
خب آقای علی اسفدی، من میخواستم ازتون بپرسم که این که شما به قشر کارگر و افراد بی بضاعت در منطقه 13 کمک میکنید، این چقدر گستردگی و وسعت داره و در واقع از کی شروع شده؟ تحت یه گروهیه یا اینکه فردی یا خودجوش این کارو میکنید؟
خب ما سال 1993 بود، دهه فجر بود که گروهی با دوستان تشکیل دادیم به حقه حمایت از کالاهای تولید داخل.
یعنی
بیشتر هدفمون بحث اقتصاد، کمک کردن به اقتصاد بود، ولی با دید جهادی، یعنی بدون چشم داشت مثلا شخصی. البته خیلی از گروه ها بودن که مثلا با این چشم، با این دیدگاه اومدن و بعد بحث اقتصادی که پیش اومده متاسفانه اون دیدگاه رو از دست دادم، ولی ما سعی کردیم یه سری قوانین بر خودمون بذاریم که این دیدگاه یه طوری نشه که از اون حالت مخلصانه و جهادیش بره کنار، چون بالاخره کار اقتصادی بحث پول یه کار حساسیه، با دادم حواسشون جمع باشه. و ما الان چون مشکلات اقتصادی بود گفتیم یه کمکی کنیم، یه روحیه‌ای بدیم، یه سری کارهای خاص انجام بدیم که باعث هم تفکر بشه، هم جرقه زدن برای کارهای خیر و کارهای جهادی.
خیلی عالی. آقای اسفدی بفرمایید، میگید ما، شما چند نفر هستین؟
ما تقریبا از جمعیتون که مثلا تشکیل دهنده گروه هم خانم ها هستن هم آقایون، ولی بیشتر برادرها بودن. خواهرها حالا کارهای مثلا خاص که مخصوص خواهران بودن انجام میدادن، مخصوصا سال گذشته سر قضیه کرونا کارگاه ماسک که راه انداخته بودیم، خب اون موقع قیمت ماسک تا 30,000 تومان رفته بود.
بله زیاد شده بود،
یه قیمت مناسبی بشه و بشکنه قیمت ها، سریع رفتیم برای تولید ماسک فیلتردار که اون کلش سفت و سدش رو سعی کردیم خودمون بگیری کنیم، کاراش رو بچه های بسیج تقسیم کار انجام دادن، فیلتر رو منم طراحی کردم و مواد اولیه اون کارم. حتی ما برای اینکه مردم کامل دخیل بشن گفتیم ما دربای نوشابتون رو بیاریم به ما تحویل بدیم، ما بعد از شستشو اونا ذوب میشه،
خوب
داخل فرزای ریخته میشه، همون فیلتر روکش فیلترهای ما از طریق همین کار اومدیم درست کردیم که خیلی هم
فیلترهای ماسکو از این طریق درست کردیم.
بله ما همین
من تو نشیده بودم
برای اینکه قشنگ تو این کار دخیل کنیم.
بعد این کارو شما از کجا یاد گرفتین؟ یعنی الگوش از کجا بود؟ کی بهتون گفته بود که این کارو انجام بدید؟
الگوش ما یکی از همین بچهای بسیج،
همین گروهی که داشتیم.
بله همین گروهی که داشتیم.
خیلی ابتکاری
کننده قطعات ابزارالات و ابزاری.
متوجه شدم. آقای اسفدی خیلی عالی. آقای اسفدی شما دقیقا تو منطقه 13 چی کار میکنید برای کارگران و افراد بی بضاعت؟
ما الان میگم چون یه سری حوادث طبیعی تو این کشور رخ داد، مثلا سال 98 سیل و زلزله، حتی زلزله کرمانشاه، اینا باعث شد ما خود به خود بریم سمت، با اون رویه ای که داشتیم خدا توفیق بمون داد، بریم سمت کارهای عمرانی. یعنی همین میگم ما بیشتر نیتمون این بود که تو بحث تولید داخل بتونیم کارهایی انجام بدیم.
خب الان صبر کنید، الان صبر کنید یه لحظه،
ولی این بحث عمرانی که الان مطرح کردم، ببخشید
آقای اسفدی یه لحظه صدای منو میشنوین، یه لحظه اجازه بدین. فرمودید که کار عمرانی، میخوام بدونم که قشر کارگر و افراد بی بضاعت چطوری ازشون کمک گرفته شده برای این کار عمرانی؟ اصلا ارتباطی به این کار شما دارن؟
بله حالا ما میگم یه سری هنر داشتن، چه تو بحث جوشکاری، برقکاری، کارهای مختلف، تأسیسات، بنایی، که اومدن یا صلواتی کار کردن یا نیمه جهادی. یعنی هم یه مقدار پول بهشون دادی، هم یه سری کاراش هم جهادی انجام دادن.
خب بعد چه کمکی به کارگرها شد؟
کار کردن.
چه کمکی به کارگرها شد؟ اینو میخوام بدونم.
ما خب میگم یه سری افراد بی‌وضاحت بودن، خانمای سرپرست خانوار بودن.
آها اینطوری بهشون حقوق میدادید.
یه سری از افراد بودن که مثلا چند وقتی بود کار عمرانی گیرشون نیومده بود، ما اینا رو بهشون گفتیم، ولی خب نیمه جهادی، یعنی دیگه هم پول بهشون داده هم که صلواتی اومدن. این پول هم از طریق فروش بازیافت ما به دست می آوردیم، یه مقدارش مثلا کمک‌های مردمی بود، یه دونم بودجه بودش که مثلا برای از طریق بسیج به ما میومد، اونم که مقدارش کم بود، یعنی یه کار دلی بود، خدام کمک میکرد. چون
خب بذارید ببینید، من متوجه شدم چجوریه. شما برای اینکه به یه سری قشر کارگر و بی‌بذات کمک کنید، زنان سرپرست خانوار کمک کنید، اومدید از اونها در کارهای عمرانی استفاده کردید، درسته؟
بله، بله.
بهشون حقوق دادید، بعضی از اونها هم براتون صلواتی کار کردن، درسته؟
بله. چون میدیدم طرف قشر آسیب پذیر جامعه اصلا دلش نمیومد پول بگیره. میدونستش مثلا ما بودجه‌ای که بهمون میرسه خیلی کمه، فقط در رابطه با هزینه رفت و آمد و حمل و نقلمون میشد، اینم بودی که مثلا پول خاصی باشه. ولی کارهای خوبی انجام گرفت، کارهای دقیق قوی، نه اینکه فقط صرفا بیان بگیم ما یه کاری کردیم، چون واقعا کار عمرانی دل مردم شاد میکنه.
بله.
بسیار خانواده ها بودن که نیاز به تعمیرات داشت، خونهشون نوسازی داشت و امنسازی، مثلا طرف خونهشون یک جایی بود آسیب پذیر، معتاد و معتاد بودن که حالا افرادی بودن که مثلا رفت آمد داشتن، اینا خونهاشون حفاظ نداشت به اون صورت، اذیت میشدن.
همین کارگرا میرفتن برای جوشکاری اون حفاظ و اینا،
هم جوشکاری بود هم لوله کشی، تأسیسات، هر کار خاصی که انجام میشد، چون این درصد این مناطق کم بود، ولی خب داشتیم، یه واقعیتی بود و ما باید وارد عمل میشدیم. خودجوش بودش این کار، یعنی اصلا خود خدا انداخت ما رو تو این کار.
حالا میدونید آقای اسفدی عزیز، به هر حال کارگر به کار نیاز داره، همیشه فقط به بسته معیشتی و غذای گرم و اینها نیست که نیازمند باشه. کار که به کارگر بدین، بله، کار که به کارگر بدین هم غرورش حفظ میشه، همین که حالا برای خودش سرش گرمه، یه پولی میره تو جیبش که حاصل دسترنجشه، نه حالا خدای نکره ترحمه بعضی از کسانی که حالا با این نیت کمک میکنن. یه سوالی داشتم، تو این کمک هاتون، حالا درسته که بکارگیری کارگران بخش عمده کمک های خیرخواهانه شما بوده، شده که مثلا هر از گاهی بسته معیشتی هم بینشون تقسیم کنید؟ اصلا بودجتون میرسید که این کارو بکنی؟
ما خب یه سریار بله مخفیانه این کار انجام میدادیم. آخه میگم هدف این بود که یک انرژی منتقل کنیم، یه شعور و حال، یکی این که بدونن ما هم به فکرشون هستیم. این خیلی ارزشمند بود و این الحمدلله خیلی پرشور و
پررنگ. خب الان میتونی بگین که از سال گذشته تا حالا چند کارگر رو به کار گرفتین؟
ما حالا قشر کارگر، اونا که حالا روزمزد بودن، اونا تا تونستیم به جای مختلف معرفیشون کردیم.
مثلا این تعداد مثلا 1000 نفر بوده از سال گذشته تا حالا؟
نه 1000 نفر نبوده، یعنی ما در حد 100 نفر.
آها.
بیشترم نه، ولی میگم آخه درگیر یه سری دیگه کارام هستیم همزمان، مثلا الان پیگیر ازدواج جوان ها بودیم، یعنی کسایی که توی گروه فعالیت میکردن و ازدواجاشون رو پیگیر میکردیم، چه دختر خانم چه پسر، اینا معرف داشتن. یه کار خیلی ساده ولی خیلی.
کی به شما برای این کار کمک میکرد؟ کی به شما کمک میکرد؟
من خانواده خودم. آه. حتی خواهران، بسیجی های قدیمی تر خواهران بودن که خانوما رو معرفی میکردن.
درسته.
خیلی ساده، فقط مشخصات میدادیم، یه کار تحقیقات اینا دیگه با خود خانواده ها بود.
بسیار خوب.
یعنی که حالت سنتی ازدواج حفظ بشه.
آه خیلی خوب.
که خانواده محور باشه، یعنی پدر مادرها خیلی نقششون خوب باشه تو مردی.
آقای اسفدی، این همه کار خوب انجام دادید، الان کلی هم مهمون پای سفره ما نشسته، حرفای شما خیلی حتما روشون اثر گذاشته، مخصوصا این کار دادن به کارگرها خیلی به نظر من میتونه جلب توجه کنه. خودتون الان تو زندگی چی به دست آوردین؟ این همه کمک کردین، خدمت کردین، زندگی شما هم تکونی خورده؟
زندگی ما که همه جوره تکون خورده.
چه جوری؟ کجاها؟
ما الان یه چند تا این مثلهاشو بگم.
آره یکی دو تاشو بگم.
مثلا همین رفت آمده های ما باعث میشد که آقا افراد از حال هوای هم دیگه باخبر بشن، یه برای یک کسی یه مشکلی براش پیش میومد همه با هم میرفتیم سراغش، یعنی این شعار همه با هم رو سعی کردیم عملی تغییر بشیم،
همه با هم
در حد شعار بمونه. این که پشت سر هم دیگه بودیم توی حالا مسائل اقتصادی، قرض الحسنه دادن به هم دیگه، افراد به هم معرفی میکردیم، حتی بحث جهیزیه بوده، کار خیلی مختلف بوده، چون ما میگیم گونجهادی مهمترین قضیهش اینه که آدم حس مسئولیت پذیری میگیره.
آفرین، متوجه شدم. بله،
کارهای مختلف میاد جلوی روش قرار میگیره. مثلا آخرین کاری که انجام دادیم ما یخچال مسجد بود که سوخته بود. اون یخچال سبد کالای گوشتی، مثلا مواد غذایی که
مال مردم رو میذاشیم اونجا،
اون یخچال از کار افتاده بود. رفتیم یخچال رو درست کنیم. میگم کارهای مختلف پیش رو آدم قرار میگیره.
بله،
یا مثلا الان چوب قرار شده یه سری چوبای به درد نخور جمع کنیم برای پختن سمنو برای شب ولادت آقا محسن.
آخه چقدر خوب چوب جمع کنی؟
که مثلا این چوبایی که حالا به کار نمیان، ما هم اینا رو بچه های گفتم جمع آوری کردم که مثلا این چوبار بتون استفاده ازش کنیم.
بسیار خب آقای اسدی، خیلی جالبه. هر چقدر بیشتر با همدیگه صحبت میکنیم، از گوشه گوشه حرفتون یه سری کارهای خوب میاد بیرون که خب زمان بیشتری میطلبه که با هم صحبت کنیم. ولی همینقدر که من با یه آدم خوب تو این شهر آشنا شدم که یه گروه جهادی درست کرده، حواسش به کارگرا هست، میخواد به اونها انرژی بده، به تولید داخلم خیلی اهمیت میده، واقعا به نظر من جای خوشحالی داره. میخوام با شما خداحافظی کنم.
تو بحث تولید داخل، لوازم تحریر ایرانی هر شهریور، ما قبلش دو ماه قبل شهریور، یعنی مرداد و شهریور، ما لوازم تحریر ایرانی میگرفتیم بدون سود عرضه میکردیم.
بله، خدا خیرتون بده.
بدایی که حالا مردم اکثرا قشر متوسط رو به پا بوده.
ممنونم آقای اسفدی، خیلی لطف کردین که هم سفره ما شدین. زنده باشین الهی، خدا نگهدارتون باشه. نه خواهش میکنم، شما خیلی
صدای گوشیم گنگ بود متوجه نشدم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. شما هر اونچه که لازم بود و شنیدنی بود فرمودید. خدا حافظتون باشه. ممنونم، زنده باشین. پدر و مادرهایی که تلاش میکنن دل اطرافیان رو به هم نزدیک بکنن، بچه ها اولین کسانی هستن که از اونها یاد میگیرن. امشب میخوام از دعای حنانه 12 ساله براتون بگم که برای خدا اینطور نوشته: ببین خدا جون، شما معلومه خیلی بزرگی، چون مامانم داشت به بابام میگفت فقط خدا میتونه به عمه کمک کنه. میشه به منم کمک کنی؟ دفتر دیکتامو گم کردم، میشه برام پیداش کنی؟
بابا یه دوستی داره که من صداش میکنم عمو جلال، خیلی مهربونه، دوست داره همه دور و برش خوشحال باشن و تا وقتی که اون هست به همه خوش میگذره. مثلا وقتی با من بازی میکنه دیگه 40 سالش نیست، میشه اندازه یه آدم 8 ساله. خوبه دیگه، بلده چطوری زمان رو به عقب برگردونه. این قدرتیه که فقط قهرمانای توی فیلم ها دارن و فکر کنم عمو جلال هم یه قهرمان باشه، قهرمانی که فقط نباید بال داشته باشن. خلاصه این که عمو جلال شبیه جادوگراست، تو قلبش برای همه جا هست، حتی غریبه ترین آدما. همین چند روز پیش بود که برای چند تا از کودکان کار یه جای درست کرد که بتونن اونجا زندگی کنن و سقفی داشته باشن. چند وقت پیش بود که با یه عالمه گل رفت خونه سالمندان محله که دل مامان بزرگ بابا بزرگا رو شاد کنه. بابا میگه اگه میخوای آدم مهربونی باشی، مهربونی کردن رو از عمو جلال یاد بگیر. همینه که وقتی عمو میاد من زول میزنم بهش. آخه دانشمندا میگن یکی از مهمترین راه‌های یادگیری همین نگاه کردنه. جالبه دیگه، انگار وقتی نگاه میکنی همه این تصویرها رو مثل یه نقاشی تو ذهنت حک میکنی. معنی این کلمه رو تازه یاد گرفتم، حک کردن یه چیزی شبیه کشیدنه. مامان میگه وقتی چیزی رو جایی حک میکنی یعنی داری اونو یه جایی نقاشی میکنی تا ابد باقی بمونه. پس منم صورت مهربون عمو جلال رو گوشه ذهنم نقاشی میکنم که این صورت تا ابد یادم باشه.
شما امشب تا این لحظه به ما گفتید که چطور میتونیم دلهای همدیگر رو به هم نزدیک کنیم، دلهای مردم رو چطوری میتونیم از اینی که هست نزدیک تر کنیم. شماره های ما 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. آقای ابوالفضل محمدزاده از تبریز، از پیام شما خیلی ممنونم. کاش نظرتون رو درباره سوال هم میفرمودید. دانشجوی پزشکی ما پای سفره هر شب، آقای خانم تراوت، خیلی ممنونم. ایشون گفتن که فقط مهربونی کردن میتونه به معنای واقعی قلب همه رو به هم نزدیک کنه. خانم تناز از سعادت آباد، از تبریک روز رادیو متشکرم. خیلی ممنون که ما رو یادتونه. گفتن که انشالله قوت داشته باشیم پا به پای زندگی حرکت کنیم. خدا رو شکر که آقای علی آبدینی تونستن تو شاد کردن دل مردم تا حدی موفق بشن، اینطور که نظر خودشونه. دنیا خانم میگن اگر چشممون رو روی مسائل منفی و بدیهای دنیا ببندیم، خود به خود صفات خوب بین ما انقدر رد و بدل میشه که میتونیم دلامون رو به هم نزدیک کنیم. و خیلی متشکرم از پیام خانم خدیجه نور محمدیان، همراه همیشگی رادیو. واقعا به شنونده های وفادار رادیو باید خیلی ویژه روز رادیو رو تبریک گفت. وقتی امروز با سلام برنامه رو آغاز کردم، یادم گفتم که شاید کنار سفره افطار امشب ما، جایی که آقای حسین نورشاهی نشستن، آقای علیرضا فتحی‌پور هم نشسته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. آرزوی قبولی تئاتر برای شما عزیزان دارم. از حق و ناس صحبت می‌کردیم در برنامه گذشته. یکی از مصادیق حق و ناس همین اطرافیان ما هستن، همسایه‌های ما. ببینید در قرآن تو سوره مبارکه نساء آیه 36 یه بخشی هست در رابطه با احسان و نیکی که اولش هم در رابطه با پدر و مادره. بذارید خود آیهشو براتون بگم. خداوند تو سوره مبارکه نساء آیه 36 میفرماد و عبد الله ولا تشرکوا به این شیئا، خدا رو بندگی بکنید، شریک براش قائل نشید، و بالوالدین احسان، نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. ببینید اول پس پدر و مادر، و به ذی القربا، بعد نزدیکان و خانواده، فامیل به تعبیری، و الیتاما، اون کسانی که سرپرستان خودشون رو از دست دادن، پدر یا مادر یا هر دو، و المساکین، اون کسانی که زمین گیرن، والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب، یعنی همسایه، چه همسایه نزدیک باشه چه همسایه دور باشه، حق همسایه رو باید رعایت کنیم، حق الناس. حالا رعایت حقوق همسایه امروز تحت عنوان مثلا فرهنگ آپارتمان نشینی تو شهرهای بزرگ بهش میگن، یعنی که ما مایه دردسر برای اونا نشیم، از احوال اونها با خبر باشیم، در شادیاشون شاد باشیم، اگر خدای نکرده به مصیبتی دچار شدن بریم به کمکشون کمکشون بکنیم، خدای نکرده زخم زبون بهشون نزنیم، مایه آزار و اذیت اونها نباشیم و خیلی چیزهای دیگه. این از توصیه هاییست که خداوند در قرآن میفرماد که حواسمون باشه، احسان و نیکی داشته باشیم نسبت به همسایه هامون، چه همسایه های نزدیک چه همسایه های دور.
روح همه درگذشتگان رادیو رو در روز رادیو گرامی می‌داریم، از جمله همسفره سال گذشته ما که آسمانی شده، علیرضا فتح‌پور. آقا مهرداد و آقا محمود دوتا برادرن که چند وقتی سر قضیه ارث و میراث دعواشون شده و با هم قهرن. توی یه محله زندگی میکنن، اصلا در خونه هاشون روبروی همه، ولی وقتی همدیگر رو میبینن یه جوری رفتار میکنن انگار نخانی اومده و نخانی رفته. خیلی ها سعی کردن وساطت کنن و این دو برادر با هم آشتی کنن، ولی خب دیگه موفق نشدن. تا اینکه آقا سلیم معتمد محله یه روز از اونا خواست برن خونهش، اونا هم قبول کردن. وقتی به خونه آقا سلیم رسیدن، ایشون صحبت هر دو طرف رو شنید، بعد هم یه نامه از تو جیبش در آورد و داد به برادرها. برادرها تا نامه رو خوندن یه عالمه شرمنده شدن، آخه اون نامه از طرف پدرشون بود که حالا زیر خروارها خاک آروم گرفته بود. انگار اون خدا بیامرز میدونست که بعد از مرگش مال دنیا آروم و قرار از فرزندانش میگیره. مهرداد و محمود بالاخره با هم آشتی کردن و دلیل این آشتی اقدام به موقع آقا سلیم بود. و من الان دارم فکر میکنم که خدای من چی خوبه که قهر و آشتی رو با هم آفریدی. ممنون که به بنده هات فرصت جبران میدی و نمیذاری تا ابد از هم دل چرکین باشن. اگه شما هم معتقدید که غم نخواهد ماند، فردا بیاید پای سفره افطار ما تا دربارش حرف بزنیم. سفره رو جمع میکنیم. شب بخیر، خداحافظ.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم، چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
جشنواره بزرگ مهد فرش با شرایط ایدئال و یک هدیه ماندگار فقط در ماه مبارک رمضان. مهد فرش.
وقتی آفتابه ببین پوستت شد آبه، وقتی بابک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتابه بابک، زده آفتابه.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
توجه توجه، روز اولی ها مهد فرش به مناسبت ماه مبارک رمضان و اولین سال روزداری شما عزیزان، جایزه ویژه برای شما و شرایط استثنایی برای خانواده هاتون در نظر گرفته. مهد فرش.